کردیم که تمسک به حدیث شریف حرمت مالهی که حرمت دمه تارتن بر اساس این که این حرمت حرمت تکلیفی باشد بحث شد که دو اشکال در این حدیث وجود داشت که عرض شد و اخرى این که مستفاد از این حدیث حرمت وضعیه باشد و حکم وضعی باشد، که یعنی احترام مال مؤمن به معنای این باشد که یعنی مال مؤمن هدر و مجانی نیست. و اگر مال مؤمن را کسی در او تصرف کرد باید تدارک کند و خب بنابراین استفاده زمان می شود. اما عرض کردیم که چهار اشکال بر این حدیث بنابر معنای دوم وجود دارد. اولا که دو تاش دیروز عرض شد، اولا اینکه دلیلی نداریم که احترام به معنای اینکه یعنی مجانی نیست عبارت اخرای زمان و تدارک مال باشد، چون اصل این که احترام مال به معنای این که یعنی هدر نباشد و بلا عوض نباشد خود اصل این معلوم نیست، بلکه برعکس ظهور این عبارت در حرمت تکلیفیه است، یعنی تصرف در مال غیر جایز نیست و شاهدش هم فقرات قبل از این عبارت هست. اشکال دوم این بود که مال به ماه و مالون احترام ندارد، بلکه به لحاظ اضافه‌ای که به مؤمن شده است محترم است و حیثیت در اینجا که اضافه به مؤمن شده است حیثیت تغییریه و معنای او این است که احترامی که در مال هست به اعتبار مالک بودن مسلم یا مؤمن نسبت به اون مال است و سلطان مسلمان و سلطنت مسلمان بر اون مال است، نه به ما اینکه خود مال فی حد نفسه این حکم را دارد. خب اگر این باشد باز اون چرا که شما به عنوان مدعا دلیل در اینجا که خواستین برای مدعاتان که زمان هست استفاده کنین ثابت نمی شود و لذا نمی توانیم استفاده زمان بر اساس این حیثیت تغییریه‌ای که در روایت هست استفاده کنیم. پس برمی گردد باز به همون حرمت تصرف و احترام در مال مسلمان یا مؤمن به اعتبار اینکه تصرف در اونها اگر یعنی و هر کاری که بر خلاف این احترام باشد که عبارت است از تصرف بدون اذن قهرن اون می شود حرام. این دو تا اشکال دیروز عرض کردیم که در حقیقت شما در صدد اثبات زمان از طریق مفاد این حدیثید، ولی اون چرا که این حدیث دلالت می کند حرمت تکلیفیه است نه حرمت وضعیه. و ثالثاً ما از این دو اشکالی که در اینجا عرض کردیم دیروز صرف نظر کنیم، ولیکن ظاهر این است که مال چون اضافه شده است به مسلم یا در عبارت دیگر از روایت دارد من اطلف مال الغیر، عنوان غیر آمده است، حالا برو این که شما نسبت به مسلم او را مقید کنید عبارت است از اون چه که اضافه پیدا کند به مسلمان و قابل اضافه به مسلمان باشد، یا به عنوان ملکیت یا به عنوان حق. ولی اگر چیزی به عنوان ملک یا به عنوان حق اضافه به مسلمان پیدا نکند، او از دائره دلالت این حدیث خارج است. پس در نتیجه در حدیث می شود اخص از مدعا، همه موارد زمان را ثابت نمی کند. به عبارت دیگر ما چی می خواهیم بگیم؟ می خواهیم بگیم هم نسبت به اعیانی که انسان از بین ببرد، یا در معاوضات صحیحه اگر زمان باشد در فاسدش هم زمان هست، نسبت به منافع اگر در صحیحش زمان باشد در فاسدش هم زمان هست، نسبت به اعمال هم اگر مورد معاوضه قرار بگیرند، اگر در صحیح عمل معاوضه درش باشد در فاسدش هم قهرن زمان هست. اما این حدیث چون بحث اضافه مال هست، ما در مال اگر یک قدر توسعه بدیم، بگیم همونجور که شامل اعیان می شود شامل منافع بشود، شامل حقوق هم بشود، اما شامل عمل حر نمی شود. با اینکه مدعای ما شامل عمل حر هم می شود، چون ما می خواهیم بگیم عمل انسان هم ولو عمل حر نه عمل عبد، عمل حر ولو اینکه به عنوان مال محسوب نمی شود، اما اگر کسی عمل او را از بین برد قهرن ضامن هست. مدعا اینه، ولی این روایت دلالت بر او نمی کند، چون دارد چی حرمت و مال المسلم و مال بر عمل حر اطلاق نمی شود. پس می شود این حدیث اخص از مدعا، تمام مدعا را شامل نمی شود. لذا اضافه عمل به انسان حر به نحو اضافه مال به صاحب مال نیست که اضافه ملکیت است، از مقوله ملک است، بلکه از قبیل اضافه عرض به موضوع است. عمل حر چون عمل بدون جوهر تحقق و وجود خارجی پیدا نمی کند، باید انسانی باشد تا بگیم عمل اون انسان. اگر این قلت انسان همون جوری که میتواند مالش رو بفروشد، همون طوری که میتواند منفعت مالش رو تملیک کند معلوز در باب اجاره، کذالک میتواند خودش رو اجاره بدهد به دیگری. بذار این افرادی که حرن میان سر گذر به عنوان بنا، به عنوان مثلا فرض کن کارگر، خودشان را اجیر میکنن، چون در باب اجاره تارتن اجاره هست و به اصطلاح اجرت و مستأجر و اخرى اجیر است و مستأجر. بحث اجیر و مستأجر در باب اجاره بر اعمال هست. عمل می شود عمل حر باشد و می شود عمل عبد باشد. خب پس بنابراین انسان سلطنت بر این دارد که خودش را اجاره بدهد. خب از این نمی تونیم بگیم که پس بنابراین اینم داخل در مال باشد. می فرماید نه، سلطنت داشتن انسان بر این که خودش را اجیر دیگری کند موجب این نمی شود که عمل بشود ملک انسان، چون معقول نیست که گفته بشود عمل من ملک من است. بله عمل انسان متقوم به انسان است، اما به عنوان ملک نیست. این غیر از کتاب است و یا منفعت مثلا فرض کنین ماشین و منزل، بلکه سلطنت انسان بر عمل و اجاره دادن انسان خودش را به دیگری که اجیر دیگری بشود از قبیل تملیک کلی است. در بیع سلف مگر انسان تملیک نمی کند ده من گندم را بر ذمه می فروشد به شخص؟ آیا ده من گندم به عنوان مال هست؟ ابدا. ده من گندم کلی وجود خارجی ندارد که مال باشد، مال باید وجود خارجی داشته باشد. لذا چطور در اونجا میگین آقا بیع کلی، بیع سلف، که موجب این میشود که شخص به عنوان کلی ده من گندم یا چیزی دیگر را به طرف میفروشد، با اینکه کلی به ما هو کلیون وجود خارجی ندارد. سلطنت انسان بر عمل خودش از قبیل سلطنت انسان بر بیع کلی است. چطور این سلطنت موجب نمی شود که کلی مال باشد؟ سلطنت انسانم بر اجاره دادن خودش موجب نمی شود که عمل او مال باشد. پس بنابراین عمل از مدلول این روایت خارج است، با اینکه شما زمان را توسعه می دید و قائلید به این که اگر همون گونه که در اعیان زمان هست در فرض تلف، در منافع زمان هست در فرض تلف، بر اعمال هم زمان هست در فرض تلف. جواز بیع و اجاره مستدعی ملکیت مبیع یا ملکیت مستأجرون علیه که به اصطلاح عمل انسان باشد و رو اجاره واقع شده است نخواهد بود. بسیار مطلب متینی است، اینو دقت کنید که ما نمیتوانیم از جواز اجاره دادن خودش و اجیر نمودن خودش بر دیگری کشف کنیم که پس عمل این شخص میشود جزو به اصطلاح اموال. نه آقا، عمل جز اموال نیست. شاهدش به عنوان نقض این است که بیع کلی درست است، با اینکه کلی وجود ندارد در خارج تا به عنوان مبیع قرار بگیرد. چطور اونجا از جواز بیع کلی نمیتوانیم کشف کنیم مالیت و به اصطلاح مال بودن کلی را؟ در اینجا هم همینطور. لذا مبیع به عنوان کلی ملک کسی نیست، چون کلی وجود خارجی ندارد. اینجا هم عمل به عنوان مورد اجاره دلیل نمی شود بر اینکه مال باشد. پس اتلاف عمل اگر مورد زمان باشد، از دلیل حرمت و مالیهی که حرمت دمه نمی توانیم اثبات کنیم. پس دلیل می شود اخص است مدعا. این اشکال سوم. و رابعاً قاعده احترام، یعنی حرمت و مالیهی که حرمت دمه، یا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اینها دلالتشان بر فرض بر زمان قبول کنیم، معذالک از جهت دیگری ایزن اخص از مدعاست. اشکال چهارم هم در حقیقت اشکال بر این حدیث است به عنوان اعتراض نداشتن، انعکاس نداشتن، به معنای این که یعنی جامعه افراد نیست، عکس ندارد، جامعه افراد نیست، اما نه به بیانی که در وجه سوم گفته شد که عمل حر خارج است، بلکه به عنوان مورد آخری که اینجا مطرح است. و اون اینه که ما اگر زمان را بر فرض قبول کنیم، چه در لایحل چه در حرمت و ماله، یعنی اشکال مشترک الورود است، هم در مورد قاعده احترام است، هم در مورد حدیث شریف لایحل مال امرئ مسلم. و اون اینه که نسبت به چی این زمان را ثابت می کند؟ با قطع نظر از اشکالات ثلاثه، نسبت به منافع مستوفات. اگر رفته است یک ماه تو خانه نشسته است، یا اعمال مستوفات، یک ماه از این آقا کار کشیده است، بنا بوده یک ماه ازش کار کشیده است، نسبت به اینا شامل می شود. ولی مدعای شما اعم است از این، مدعای شما این است که چه منافع مستوفات باشد چه غیر مستوفات، خانه رو گرفته نرفته بشینه، خالی هم بوده در یک ماه، اما ضامن است، باید اجاره یک ماه رو بدهد. این بنا رو برده است، حبس کرده است، کارم ازش نکشیده، ولی معذاله مزد یک ماه رو باید به او بدهد. مدعا اینه، ولی دلیل این اثبات نمی کند. دلیل می گوید کاری که انجام شد ضامنی، اما کاری که انجام نشد چی؟ او رو نمی گد دلیل، ولی شما می خواهد بگید در اونم نسبت به او هم ضامنی. سکنایی که استفاده شد دلیل میگوید ضامنید، اما اگر استفاده نشد اونو نمیگه شما ضامنید. پس دلیل ایزن اخص از مدعا میشود. پس اولا منافع غیر مستوفات، اعمال غیر مستوفات، اینا خارج شدن، اینکه مدعای این است که در اینا هم زمان هست. اعمال صادره از اجیر ولی بدون اینکه مستأجر منشأ این اعمال باشه. این آقا دیده که داره بنایی میکند، اونم آمد دستاشو زد بالا، دید کار نیست، هیچی هم نگفت، بدون اینکه او چیزی بگه مشغول شد، شروع کرد به بنایی کردن و نمیتوند مطالبه اجرت کند، بگه آقا اجرت کسی بهش نگفته دیگه، خودش کار کرده. دقت دارین؟ دیده منبر آماده است، رفت بالای منبر آقا، بعد بگه آقا پاکت میخواد، خوی بنا نداره چون خودش رفته، دعوتش که نگردن، نگفتن بیا آقا منبر که بخواد برار به عنوان کرایه. حالا بعضی وقتا میگن قبلش میگن نرخ هم میگن تعیین میکنم، میگه اول برید در حساب بعد من بیام صحبت میکنم. اینجا شما نشینید، تازگی هاشینید. خلاصه پس بنابراین اگر مستأجر، یعنی اون کسی که اجیر کننده است، پس مسبب نباشد برای صدور عمل از اجیر، و در اینجا اعمال صادره از اجیر ربطی به مستأجر ندارد، مستأجرم نبوده، یعنی اطلاق مستأجر مجازه، یعنی صاحبکار در حقیقت، صاحبکار اصلا بیگانه است با کار این آقا میخواست. لذا اگر مطالبه چیه میگه، میگه کی گفت بیاد کار کنی؟ نمیگن در فارسی مشهد اینجوری میگن، میگن کی بهت گفت بیاد کار کنی؟ خودت اومدی. هر کس بیاد گاهی اینجوری میگه، میگه هر کس که بیاد گفت بیا کار کن، برو مزد تعزو بگیر. یعنی چی؟ یعنی کسی که بهت نگفته، پس عملت هدر در حقیقت، مطالبه اجرت نمیتونه بکنه. لذا یکی از بزرگان، این جهت یادم اومد، ایشان در منزل هیچ وقت از اهل بیتشان تقاضای غذایی که مثلا یا چای یا آب فلان اینایی نمیکرد. و اگر من بگم مثلا آب بده، چای بده، مثلا بیار چنین، این میتونه بعدا مطالبه کنه، واقعش خب همینم هست، مطالبه کند به هر حال اجرت کارهایی که در خانه این آقا کرده. به جای اینجوری تعبیر میکرد، و اگر آب باشه چقدر خوبه. حالا بنده عرض میکنم، گرچه این تعبیر رو میآورد، ولی بنده عرض میکنم همین هم خلاف احتیاطه، چون این تعبیر گرچه مطالبه صریح نیست، ولی بلکنایه در حقیقت یک نوعی از طلب درش هست. میشه به هر حال بگی اینم یک جوری بگیم که احوت اینه که حویجام اگر اینجور تعبیرم میکرد، باید اگر مطالبه اجرت کرد، باید اجرت بهش بپردازه. علیه حاله، پس وقتی ربطی به مستأجر ندارد، یعنی کارفرما در حقیقت ربطی به اون ندارد، چطور میتواند بگیم آقا احترام عمل مؤمن یا مسلم مقتضی این است که تدارک، نه آقا این خودش تبرع کرده در حقیقت. پس قضیه احترام مال مسلمان یا عمل مسلمان، یا اینکه میگیم جواز تصرف در مال مسلمان بدون رضایتش نداریم، اجنبی از این حرف است که شخص خودش عملی را انجام بدهد. شما الان هر چی بگید مال مسلمان، عمل مسلمان، تو بری مسلمان، بری کار مسلمان ارزش قائل بود، تو هر چی از این روایاتم بخوانی، اون آقا میگه یک کلمه، میگه به من ربطی ندارد، این کار رو خودت انجام دادی. و صرف این که انسان از کار دیگری بهرمند بشود و استفاده بکند، این موجب زمان نیست، بلکه اگر کسی داشت رد میشد، اینا شاید گاهی پیش بیاد ها، یه کارگری داشت، صاحب کار به اون کارگره در حقیقت مدروشه میگه بیا بیا آجرها رو بردار بیار مثلا، درست؟ یک آقای دیگه هم که داشت رد میشد، خیال میکرد به او داره میگه، این به توهم این که اون صاحب کار از او تقاضا کرد و آجر بیا، آمد فرغون گرفت و خلاصه آجر رو بار کرد و برد. اینجا به توهم این که از او طلب شده آمد مشغول کار شد، اینجا میتونه نسبت به این کار مطالبه اجرت کند؟ خیر. چرا؟ چون باز اون صاحب کار میگه تو اشتباه، تو بی خود کردی که توهم کردی، من که ضامن وهم تو که نیستم. لذا اون باز در اینجا هم نمیتواند از او مطالبه بکند، چون به هر حال صاحب کار باز در اینجا با کاری که او کرده است هیچ ربطی نداره، میخواست توهم نکنه دقیقی، یا حداقل سوال کنه به کی بودی که طلب کردی که مثلا آجرها رو از اینجا بیاره جای دیگه. بلکه مباشر در اینجا با توهم این که وفا واجب است، مباشر خودش مال خودش را حتک کرده است، نه اینکه صاحب کار، چون آمده کار خودش را در جایی اعمال کرده است که از ناحیه صاحب اون کار هیچ حقی ندارد، استحقاقی پیدا نمی کند. خب حالا اگر با توهم استحقاق خیال می کرد که صاحب کار از این طلب داره، مثلا چند روز کار کرده و این هر روز می گفت مثلا فردا بیا، حواسش نبود، فکر کرد که فردا هم گفته بیا، این شخص بلند شد آمد، باید که او نگفته بود. این نمیتواند با توهم استحقاق صاحب کار که آمده مشغول بود، اینو پیش میاد ها، دقت داشته باشیم، با این توهم که شاید صاحب کار بهش گفته که مثلا بیایی بلند شده آمده، حالا صاحب کار میگه نه من نگفته بودم که بیایی، اینجا باز مستحق اجرت نیست، خودش در حقیقت عمل خودش را ضایع کرده است، چون نگفته بودم بهش که بله کار انجام شده اما نباید چیزی مطالبه بکنه، بمانه بخواست حواس رو جمع کنه، بله که دیگه از این کارا نکنه، اول خوب نرخ تعیین کنه که چند میدم پیش، بعد منبر بره. پس او خودش حتک کرده است احترام مالش را، بر دیگران لازم نیست که احترام مال او رو حفظ کنند، لذا خودش باید بره خودش به قول معروف ارزش قائل باشد، بر دیگران لازم نیست که ارزش او رو حفظ کنند. اگه خودش حتک کرد، پس بنابراین دیگه لا یلومن الا نفسه، باید خودش سرزنش کنه. علم مستعجر به فساد عمل او هم باز مصحح اسناد نیست. این آقا صاحبکار که میدانست که این کاری که این میکند دیگه موقع غروب مزد ندارد، میگه علم او هم باز مصحح نیست که بگه، چون میدانست ولی چرا نگفت، نه لازم نیست بر او گفتن، اون همینجور بشینه سر جاش تماشا بکنه چیکار دارد که چیزی بگه، دقت دارید؟ بله، بلکه صاحب کار از این نظر با دیگران، حالا ما یک سوال میکنیم، اگه یکی رد میشه باید به اون واجبه برای اون شخص بگه که آقا حسابکارت بگو که تاش غروب مزد بده، واجب نیست بگه، حسابکارم در این جهت همینه، آقا حواست باشه کار داری میکنی، قصد چی داری، به هر حال قراردادی گفت کردی نکردی، این چیزا اصلا نه بر صاحبکار لازم نه بر دیگران، صاحبکار در این جهت با دیگران هیچ فرقی نداره. پس بنابراین عمل حر از دائره مدلول این دو روایت خارج می شود و در نتیجه مدعای ما به تمامه با این دو تا حدیث علی فرض رفع ید از اشکالات ثلاثه سابقه اثبات نمی شود. هذا تمام الکلام راجع به این دو حدیث. پس این دو حدیث هم اثبات مدعا نمی کند، چون علی تقدیر حلیت حرمت تحریمیه دو اشکال داشت و بنابر فرض حرمت وضعیه چهار اشکال بر استدلال به این حدیث وارد هست. و اما قاعده نفی ضرر، بعضی از بزرگان از متأخرین می فهمان این جزء حقوق احکام سلطانی بوده است که حضرت فرمودند، و اگر این باشه دیگه ربطی به بحث زمان و ما نهنفی اصلا نخواهد داشت، اما علی فرض این که به عنوان یک قاعده‌ای باشد و ربطی به حکم سلطانی نداشته باشد، در این صورت چه چیزی باید گفت توضیح خواهیم داد انشاءالله جلسه بعد.